ساعت 19 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در آدینه روز 12 شهریور 1395 خورشیدی برابر با دوم ماه سپتامبر 2016 میلادی. رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله خبری که حدوداً 50 دقیقه به طول خواهد انجامید. در آغاز به سراغ خبرها میریم و بعد هم به گزارش‌های تحلیلی خواهیم پرداخت. همراه میشیم با همکارم حمید فاطمی و مشروع خبرها.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، در پی طوفان و بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب در استان گلستان 4 نفر کشته شدند. طوفان و بارش شدید باران از عصر پنجشنبه از سواحل غربی خزر آغاز شد و روز جمعه به استانهای گلستان و خراسان شمالی رسید. مرتضی اکبرپور، معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران، روز جمعه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت شدت بارش در گرگان و غرب استان گلستان شدیدتر بوده و خساراتی نیز به واحدهای مسکونی و برخی تأسیسات وارد کرده است. در همین حال بخشدار کلیجان رستاق در شهرستان ساری به خبرگزاری فارس گفته است که روستاهای این بخش در جریان طوفان روز جمعه بین 50 تا 100 درصد آسیب دیدند. معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران همچنین با اشاره به بارش باران در شهرستانهای آستارا، انزلی و تالش در استان گیلان گفت سیلاب در این بخش از کشور نیز خساراتی بر جای گذاشته است. خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع دیپلماتیک از مرگ اسلام کریموف، رئیس جمهوری ازبکستان خبر داد. این در شرایطی است که آخرین بیانیه هیئت دولت ازبکستان که روز جمعه منتشر شد، وضعیت آقای کریموف را وخیم و بحرانی توصیف کرده بود. در همین حال بن علی یلدرم، نخست وزیر ترکیه، در جلسه هیئت دولت این کشور درگذشت رئیس جمهوری ازبکستان را به مردم این کشور آسیای میانه تسلیت گفت. با این همه در بیشکک هیچ واکنشی نسبت به این خبرها ابراز نشده است. آخرین بیانیه هیئت دولت ازبکستان میگوید که در 24 ساعت گذشته شرایط جسمی رئیس جمهوری به سرعت رو به وخامت رفته و پزشکان شرایط وی را بحرانی توصیف کردند. اسلام کریموف 78 ساله است و روز سوم شهریور ماه در پی سکته مغزی در بیمارستان بستری شد. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین خواستار مصالحه کشورهای تولید کننده نفت شد تا بدین ترتیب راه حلی برای تثبیت سقف تولید یافت شود. کشورهای عمده تولید کننده نفت به رغم اشباع بازار تا کنون نتوانستند بر سر تعیین و تثبیت سقف تولید به توافق برسند. اختلاف عربستان و ایران که بعد از رفع تحریم‌ها خواستار بازیافتن سهم خود از بازار است، اصلی ترین مانع بر سر رسیدن به یک مصالحه در این باره است. در مصاحبه رئیس جمهوری روسیه با شبکه خبری بلومبرگ که روز جمعه منتشر شد، آقای پوتین تعیین سقف تولید را اولویت نخست و تصمیمی درست برای بازار نفت دانست. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، میگوید مسکو و واشنگتن بر سر موضوعات مرتبط با سوریه به یک فهم متقابل دست یافتند. به گزارش خبرگزاری تاس، وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که بین دیپلمات‌ها، نهادهای امنیتی و نظامی دو کشور تماس‌های روزانه برای حل بحران سوریه در جریان است. روسیه به همراه ایران از حکومت بشار اسد حمایت می‌کنند، در حالی که آمریکا و متحدانش پشتیبان مخالفان آقای اسد هستند. اما واشنگتن و مسکو اعلام کردند که در نبرد با گروه حکومت اسلامی همسو هستند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدید. در اینجا مروری داریم به آنچه که در این مجله خواهید شنید. حمایت رئیس جمهوری روسیه از ایران در موضوع فریز نفتی.
سهم ما در بازار چیزی که اگر از دست بدیم دیگه به دست نمیاد. ما نمیتونیم سهمیمون رو از دست بدیم به خاطر اینکه دیگران بازار رو اشباه کردن.
یک نماینده مجلس ایران میگوید تبدیل مجازات اعدام به دیگر مجازات‌های جایگزین در دستور کار کمیسیون حقوقی مجلس قرار دارد.
با توجه به اینکه این طرح در گذشته در مجمع تشخیص تصویب شده، به نوعی از سیاست‌های کلان نظام تلقی میشه و مجلس به تنهایی نمیتونه در این باره تصمیم نهایی رو بگیره.
وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید اعطای هر گونه امتیاز به ایران در جریان توافق هسته‌ای را رد کردند. گزارش‌های ضد و نقیض از مرگ رئیس جمهوری ازبکستان.
شاید زیاد است که سروزیر این کشور که شاگرد و از نفران نزدیک اسلام کریموف هست سر قدرت خواهد بیاد.
خطوط هوایی بریتیش ایرویز پس از چند سال بین لندن و تهران از شب گذشته برقرار شد. جزئیات این خبر رو تقدیم شما خواهیم کرد. گزارش های بیشتر به همراه پیام های تلفنی شما شنوندگان گرامی هم بخش های دیگر مجله شامگاهی ما خواهد بود. اما در شرایطی که همچنان قیمت نفت در بازارهای جهانی از میزانی که مطلوب نظر کشورهای صادرکننده آن است فاصله زیادی دارد، اظهارات تازه از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حمایت از سیاست ایران در زمینه افزایش سطح تولید نفتش منتشر شده است. اظهاراتی که نشان می‌دهد ولادیمیر پوتین موافق معاف کردن ایران از طرح معروف به فریز نفتی است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر.
حمایت صریح ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از سیاست ایران در زمینه افزایش سطح تولید نفتش. او میگوید بی‌عدالتی است اگر از ایران بخواهیم که تولید نفتش را در سطح تحریم‌ها نگه دارد. به گفته او با توجه به اینکه تنها چند ماه از لغو تحریم‌های ایران می‌گذرد، باید به این کشور اجازه داد تا تولیدش را افزایش دهد. رئیس جمهوری روسیه با دفاع از طرح تثبیت سطح تولید نفت که به فریز نفتی معروف است، در همین حال روز جمعه به خبرگزاری بلومبرگ گفته است که می‌شود ایران را از این طرح معاف کرد. این اصلی‌ترین خواسته ایران در یک سال و نیم اخیر است، اینکه تولید نفتش را به سطح پیش از تحریم‌های بین‌المللی برساند و تا آن زمان توقفی در روند افزایش تولیدش ایجاد نشود. اما عربستان سعودی از مهمترین تولید کنندگان نفت دنیا میگوید در صورتی طرح فریز نفتی را میپذیرد که ایران هم آن را اجرا کند. درخواستی که مسئولان نفتی جمهوری اسلامی ایران بارها آن را پذیرفتنی ندانستند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران چند هفته پیش در گفتگو با تلویزیون رسمی ایران به صراحت این درخواست را چنین رد کرد:
سهم ما در بازار چیزی که اگر از دست بدیم دیگه به دست نمیاد. ما نمیتونیم سهمیمون رو از دست بدیم به خاطر اینکه دیگران بازار رو اشباه کردن، قیمت‌ها افتاده، اونا به جای اینکه کم بکنن ما کم بکنیم، تولیدمون برای همیشه از دست بدیم. بعد در تعادل قدرت سیاسی چیکار میکنیم؟ قدرت سیاسی بخشش تابع قدرت اقتصادیه بلا شک. ما قدرت اقتصادیمون از دست بدیم در بازار نفت، قدرت سیاسیمون هم از در بازار از دست میدیم.
ایران پیش از تحریم‌های بین‌المللی روزانه 3,900,000 بشکه نفت تولید میکرد که این رقم در دوران تحریم‌ها به حدود 2,500,000 بشکه در روز کاهش یافت. پس از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی تولید نفت ایران افزایش یافته و در هفته‌های اخیر مقام‌های نفتی ایران از رسیدن سطح تولید به میزان 3,700,000 بشکه خبر داده و گفتند قصد دارند این میزان را به رقم 4,500,000 بشکه در روز برسانند. به گفته آنها تا رسیدن به این میزان ایران هیچ طرحی در زمینه تثبیت یا کاهش تولیدش را نمیپذیرد. موضوعی که به گفته پرویز مینا کارشناس حوزه نفت و انرژی ساکن فرانسه قابل انتظار است.
علی‌رسول حرف آقای زنگنه درسته، برای اینکه افت قیمت در بازار به چند دلیل مختلف بوده که ایران در سهمی نداشته، چون در اون مدت با تحریم‌هایی که روی ایران گذاشته شده بود طبیعتاً بازار کمبود نفت رو از سایر منابع مانند کشورهای عضو اوپک، روسیه و حتی خود آمریکا تامین کرد. علاوه بر این در اون مدت آمریکا با کاربرد تکنولوژی‌های جدید برای استفاده از شیل اویل توانست یک مرتبه میزان ظرفیت تولیدش رو در حدود 4-5 میلیون بشکه در روز بالا ببره. بنابراین تقاضای آمریکا برای نفت اوپک کاهش پیدا کرد. حرف آقای زنگنه از این که ایران نقشی نداشته کاملا درسته.
کاهش قیمت نفت در یک سال اخیر و تأثیر چشمگیر آن بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت از جمله روسیه باعث شده است تا این کشورها تلاش‌هایی را برای توقف روند روبه رشد عرضه نفت شروع کنند. تلاش‌هایی که جدی‌ترینشان برگزاری نشستی در فوریه امسال در کشور قطر بود که بدون دستیابی به نتیجه‌ای به پایان رسید. حالا قرار است بار دیگر نشستی در همین باره ششم مهر ماه در الجزایر ژانویه برگزار شود و به همین منظور اقداماتی برای به نتیجه رسیدن این نشست در حال انجام است. از جمله محمد بارکیندو دبیر کل اوپک قرار است دوشنبه هفته آینده به ایران سفر کند تا مقام‌های این کشور را به پیوستن به طرح فریز نفتی تشویق کند. ولادیمیر پوتین هم در گفتگوی روز جمعه در کنار دفاع از مواضع ایران گفته است که از منظر اقتصادی و منطقی اقدام صحیح این است که نوعی سازش در این زمینه حاصل شود. سازشی که البته به گفته مهدی ورزی کارشناس نفت و انرژی ساکن بریتانیا دستیابی به آن در شرایط فعلی بسیار سخت است.
به نظر بنده این جلسه خیلی مشکل خواهد بود. به هر حال عربستان سعودی سعی خواهد کرد همانند سابق تولیدش رو در حد اقلن 10 میلیون بشکه در روز نگه داره، ممکنه 10 میلیون 500 بشکه در روز. بنابراین یک قیمت خیلی گرونی از سایر اعضای اوپک خواهد گرفت. نمیدونم اگر در از یک جلسه به یک موافقت کلی برسند یا خیر.
با مطرح شدن دوباره طرح فریز نفتی، قیمت جهانی نفت یک ماه گذشته تا حدود 10% افزایش یافته است. بر همین اساس رئیس جمهوری روسیه امیدوار است که با انجام مذاکراتی با مقام‌های مختلف از جمله مسئولان کشور عربستان سعودی بتواند به تفاهمی با این کشورها در زمینه طرح فریز نفتی برسد و روند صعودی قیمت نفت را حفظ کند. ولادیمیر پوتین قرار است در همین باره هفته آینده در اجلاس گروه 20 در کشور چین با محمد بن سلمان وزیر نفت عربستان دیدار کند.
گزارش همکارم بابک غفوریازر بود از حمایت رئیس جمهوری روسیه از ایران در موضوع فریز نفتی، موضوعی که ایران هم گفته که تا رسیدن به سطح تولید مطلوبش زیر بار پذیرفتن موضوع فریز نفتی نخواهد رفت. و گزارش بعدی این که وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید همزمان گزارشی رو که مدعی شده در جریان مذاکرات هسته‌ای امتیازاتی به ایران داده شده رو رد کردند. این گزارش رو خبرگزاری رویترز به نقل از مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل در واشنگتن منتشر کرده. جزئیات بیشتر رو از همکارم مرتضی قاسم فر بشنویم.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعطای هر گونه معافیت و امتیاز محرمانه به ایران در جریان مذاکرات اتمی را به شدت رد کرد. روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز گزارشی به نقل از مؤسسه علوم و امنیت بین الملل ISIS منتشر کرد که بر اساس آن کمیسیون مشترک برجام معافیت‌هایی را در جریان مذاکرات به تهران اعطا کرده است تا ایران بتواند توافق اتمی را تا تاریخ 16 ژانویه گذشته اجرا کند. اما این معافیت‌ها که مؤسسه ISIS آن را به نقل از برخی مقامات آمریکایی که در مذاکرات بودند و بدون ذکر نام در گزارش خود آورده، شامل چه مواردی بودند؟ بهروز بیات، کارشناس انرژی هسته‌ای در اتریش:
یکیش اینه که در رسوبات و محلولاتی که خود طبیعتاً این سری اقدامات شیمیایی صورت می‌گیره در همچین مؤسساتی، یه سری در این رسوبات طبیعتاً مقداری هنوز مواد رادیواکتیو غنی شده وجود داره. خب اینو گفتن جز اون 300 کیلویی که ایران اجازه داره داشته باشه، جز اون حساب نشد. خب رقم قابل ملاحظه نیست و نخواهد بود، به نظر من اهمیت نداره. نکته دوم راجع به اینه که آب سنگینش رو ایران نتونسته بفروشه، برداشته فرستاده به یک کشور دیگه، فرستاده به عمان. یعنی ایران فقط اجازه داره 130 تن آب سنگین داشته باشه در انباراش و چون بیش از این داشته و قادر نبوده بفروشه، اینا رو از ایران بیرون فرستاده. خب چه اشکال داره؟ اینکه اقدامی نیست که ایراد بگیریم. خب موضوع بعد راجع به غنی‌سازی 20%ه و باز هم تهمانده های ازش که قابل بازفراوری نیستن و اینها رو موفق نشدن تبدیل بکنن به صفای سوخت برای راکتور تهران. یعنی همین مواردی که بگیرین موارد حاشیه‌ای هست.
صرف نظر از اینکه کاخ سفید چون این ادعای را به کلی تکذیب کرده است، اما آیا امکان اعطای به گفته رویترز چون این معافیت‌هایی از سوی کشورهای کمیته مشترک برجام به تهران تا چه حد منطقی یا محتمل است؟ مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
بله این امکان هست که همچین چیزی باشه، ولی مسئله زمانی هست. به نظر من علت اصلی در این ناروشنی این هست که زمانی که برجام روش توافق شد، قرار بود تا 6 ماه بعد از توافق، یعنی در 16 ژانویه آغاز برداشتن تحریما باشه و تو همه وظایفی که ایران به عهده داشت انجام داده باشه. خب در اون زمان ایران 12 تن اورانیوم زیر 5% غنی سازی شده داشت، 100 کیلو هم اورانیوم 20% داشت. بعد هم مسائل این بود مربوط میشد به فعالیت 19 اتاق تابش رادیواکتیو و چیزهایی از این دست که این اتاقهای تابش برای دسته‌بندی مواد هسته‌ای هست که حد زده میشد ممکنه در این دسته‌بندی پلوتونیوم هم قابل مجزا کردن باشه و چیزهایی از این دست. 12 تن اورانیوم با زیر 5% رو قرار بود که این فروخته بشه یا پودر بشه. از نظر فیزیکی و تکنیکی همچی امکانی وجود نداشت که در 6 ماه این کار انجام بگیره. اولا باید در بازار جهانی خریداری پیدا میشد که به قیمتهای بازار رایج بازار جهانی بخواد این را از ایران بخره. قرار بوده روسیه باشه، اونها خودشون صادر کننده هستن و مسائلی از این دست. بنابراین اون که الان روش صحبت میشه مربوط میشه به نظامنامه های اجرایی اجزای برجام که در این نظامنامه اجرایی میتونه این آمده باشه که مدت بیشتری به ایران وقت داده شده باشه برای حل مشکل. من در این مورد مسئله مخفیانه ای نمیبینم.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جان کربی در حضور خبرنگاران گفت که نه تنها هیچ معافیت محرمانه ای به تهران اعطا نشده، بلکه ایران تاکنون بر سر تمامی تعهداتش مانده و پایبند بوده است. با این وصف اهمیت و علت انتشار چنین گزارشی در واشنگتن که هم کاخ سفید و هم وزارت خارجه آمریکا را وادار به پاسخگویی می‌کند چیست؟ بابک بیات.
آنچه که از این مؤسسه ISIS گزارش شده به نظر من یکی از اون اقداماتیه که معمولاً این انستیتو در شرکت داره برای تحقیقی در مورد برجام، یعنی گروه هایی که در امریکا و متحدانشون که مخالف برجام بودن و مستقیماً نتونست ازش ممانعت بکنن، حالا دنبال بهانه تراشی
هم. علاوه بر وزارت خارجه آمریکا، کاخ سفید هم با انتشار بیانیه‌ای بر عدم اعطای امتیاز به ایران تاکید کرده است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیست به خبرنگاران گفته است که اصولاً سررسید یا ضرب العجل خاصی در مذاکرات در کار نبوده است. به گفته او ضرب العجل اجرای تعهدات ایران به توافق اتمی بوده که تاکنون انجام شده است.
گزارش همکارم مرداد قاسمفر بود از اینکه وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید واشنگتن اعلام کردند که هیچ گونه امتیازی رو به ایران در جریان توافق هسته‌ای اعطا نکردند و روسیه و ایران میگویند که دارای دیدگاه‌های مشترک درباره سوریه و افغانستان هستند و نزدیکی مواضع منطقه‌ای دو کشور هم باعث گسترش روابط دو جانبه آنها شده. به گفته معاون وزیر خارجه روسیه توسعه روابط مسکو با تهران حتمیه و هیچ مانعی هم نمیتونه این روند رو مختل بکنه. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا در اوکراین.
سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه در پایان سفر به تهران گفت مناسبات روسیه و ایران در عرصه‌های مختلف رو به گسترش است و تلاش‌ها برای محدود کردن همکاری‌های دو جانبه نتیجه‌ای نخواهند داشت. ریبکوف که مسئولیت نظارت بر اجرای برجام در وزارت خارجه روسیه را بر عهده دارد، چهارشنبه در تهران با دیپلمات‌های ایرانی روند اجرای توافق هسته‌ای را بررسی کرد و به خبرگزاری روسیه سیودنیا گفت روسیه معتقد است که های غربی نباید برای بازگشت ایران به عرصه بین المللی مانع تراشی کنند. او افزود همکاری های مسکو و تهران نیز در هیچ زمینه ای نباید محدود شود. این اظهارات معاون وزیر خارجه روسیه در حال بیان شد که ایران از کلنگزنی دو رکتور اتمی در بوشهر در 20 شهریور خبر داد و همچنین اعلام کرد سمانه های دفاع موشکی 300 را در نزدیکی تاسیسات هسته‌ای فوردو مستقر کرده. نیکلای بوبکین، کارشناس ارشد مرکز تحقیقات سیاسی نظامی در مسکو، میگوید با ادامه تنش میان تهران و غرب، روسیه در تلاش است حضور پایدار خود در ایران را تضمین کند.
هنگام مذاکرات هسته‌ای با ایران، خواست آمریکا فراتر از حل مسئله اتمی بود و امیدوار بودند روابط ایران با غرب بهبود یابد. اما تشدید رقابت ایران با عربستان سعودی، ادامه مداخله در سوریه و یمن، تسریع برنامه موشکی و در مقابل کندی لغو تحریم‌ها از سوی غرب باعث شده که تنش‌های داخلی در ایران افزایش یابد و جناحی قدرتمند خواهان نگاه به شرق و نزدیکی با روسیه شدند. دست کم تا زمانی که اختلاف‌های مالی بین ایران و غرب ادامه دارد، همکاری‌های روسیه و ایران تقویت خواهد شد و بلند پروازی های منطقیشان نیز باعث نزدیکی هرچه بیشتر دو کشور خواهد بود.
اکثر تحلیلگران روس بر این باورند که اهداف مشابه در سوریه و موضع مشترک مبنی بر جلوگیری از نفوذ غرب در خزر، قفقاز و آسیای مرکزی زمینه همگرایی اخیر روسیه و ایران را فراهم آورده. زمیر کابولوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان که پنجشنبه به تهران سفر کرد، گفت تلاش های آمریکا، چین، هند و پاکستان برای حل مسائل افغانستان شکست خورده و اکنون واشنگتن حامی پیشنهاد مسکو برای مشارکت روسیه و ایران در روند حل این مناقشه است. او افزود مسکو و تهران عمیقا نگران وخامت اوضاع در افغانستان هستند و برای زنی در این رابطه ادامه خواهند داد. روسیه و ایران در تلاشند روابط تجاری خود را نیز بهبود بخشند. به گفته مسئولین دو کشور، در 6 ماه نخست سال جاری میلادی مبادلات تجاری دو جانبه با رشد بیش از 70% به 1.5 میلیارد دلار رسید. پنجشنبه در تهران نمایندگان بانک‌های مرکزی تفاهم‌نامه همکاری دو کشور در خصوص پیمان‌های پولی و تسویه حساب به ارزهای ملی را امضا کردند. ایران همچنین با اتحادیه اقتصادی اوراسیا درباره منطقه تجارت آزاد در حال مذاکره است. و جمعه ویرانیکا نیکیشنا، مسئول روسیه این اتحادیه، بریا نووستی گفت تا پایان سال جاری میلادی پیشنویس این توافق آماده خواهد شد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما با وجود آنکه بحث توقف مجازات اعدام برای متهمان مواد مخدر در مجلس نهم به نتیجه نرسیده، اکنون زمزمه هایی برای طرح دوباره اون به گوش میرسه. یکی از نمایندگان مجلس تبدیل مجازات اعدام به دیگر مجازات های جایگزین رو اعلام کرده که در دستور کار کمیسیون حقوقی مجلس قرار گرفته. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت تبدیل حکم اعدام به مجازات‌های جایگزین در دستور کار کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. به گزارش ایلنا، علی بختیار نماینده خانسار و گلپایگان گفت تبدیل حکم اعدام به مجازات‌های جایگزین در صحن بررسی می‌شود. پیش از این معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضایی نیز در همین زمینه گفته بود اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران بازدارنده نبوده است. محمد باقر الفت روز شنبه 6 شهریورماه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم تأکید کرده بود که این موضوع به صورت مکتوب به اطلاع رئیس قوه قضاییه نیز رسیده است. احسان مهرابی، روزنامه نگار و تحلیلگر مباحث مجلس، در مورد سابقه طرح تبدیل حکم اعدام به مجازات های جایگزین در مجلس شورای اسلامی و میزان احتمال تصویب آن به رادیو فردا میگوید:
موضوع حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر پیش از اینم توسط برخی از نمایندگان پیگیری میشد. در بهمن ماه سال 94 20 نماینده مجلس طرحی را در این باره به مجلس ارائه کردند که بر اساس این طرح با مقدمه که اونها در واقع اعلام کرده بودند، خواستار این شده بودند که محکومین و افرادی که در واقع اقدام به قاچاق مسلحانه مواد مخدر میکنن مجازات حبس ابد جایگزین بشه. این طرح نمایندگان در صحنه علنی مجلس نهم تصویب نشد و با توجه به اینکه مجلس جدید تشکیل شده بر اساس قوانین، باید تعدادی از نمایندگان دوباره پیگیری بکنن تا این طرح در دستور کار مجلس قرار بگیره و کمیسیون ها این را بررسی بکنن. با توجه به اینکه این طرح در گذشته در مجمع تشخیص تصویب شده، به نوعی از سیاست‌های کلان نظام تلقی میشه و مجلس به تنهایی نمیتونه در این باره تصمیم نهایی رو بگیره و دیگر نهادها مانند قوه قضاییه، نیروی انتظامی به نوعی باید همراهی بکنن با این طرح، وگرنه این طرح در نهایت احتمالش زیاده که در شورای نگهبان رد بشه اگر این نهادها موافق نباشن.
محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در مورد دلایل مؤثر نبودن مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر گفته بود اعدام این افراد ضربه‌ای اساسی به بدنه قاچاقچیان و قاچاق مواد مخدر نمی‌زند، چرا که قاچاقچیان اصلی درگیر عملیات انتقال محموله‌های مواد مخدر نیستند. آقای الفت حتی افزوده بود که با وجود برخورد پرتعداد و مطابق قانون، حجم مواد مخدر ورودی، تنوع مواد مخدر و جمعیت درگیر آن افزایش پیدا کرده است. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، هم در سال 2015 اعلام کرده بود که 90% اعدام‌ها در ایران مرتبط با جرایم مواد مخدر است. وی حتی از امکان بازنگری در انجام این مجازات خبر داد.
باید بازنگری کنیم در این قانون. البته برخورد قوی ما با هر گونه جرایم مربوط به مواد مخدر همچنان ادامه خواهد داشت.
مسئله تعداد بالای اعدام‌ها در ایران تا کنون مورد انتقاد بسیاری از مجامع بین المللی قرار گرفته است. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، پیش از این ابراز تأسف کرده بود که در جمهوری اسلامی برای جرایمی که بر پایه میثاق‌های بین المللی جرایم جدی به حساب نمی‌آید، مجازات اعدام در نظر گرفته می‌شود. به گزارش سازمان عفو بین الملل، در سال 2015 میلادی 977 نفر در ایران اعدام شدند، رقمی که این نهاد مدافع حقوق بشر آن را بی سابقه توصیف کرد. بر اساس این گزارش، ایران پس از چین بالاترین تعداد اعدام‌ها را در جهان دارد. سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر طی سال‌های گذشته بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار لغو این مجازات شدند.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود از احتمال تبدیل مجازات اعدام به دیگر مجازات‌های جایگزین در ایران که در دستور کار کمیسیون حقوقی مجلس قرار گرفته. اما خطوط هوایی بریتیش ایرویز بعد از تأخیر چند ماهه و وقفه چند سال سرانجام اولین پروازش رو روز جمعه صبح بامداد امروز از لندن به مقصد تهران انجام داد تا در کنار خطوط هوایی جمهوری اسلامی ایران پروازهای مستقیم میان تهران و لندن از هفته 3 بار به هفته 9 بار افزایش پیدا کنه. جزئیات بیشتر از همکارم نوشین سید حسینی.
اولین پرواز خطوط هوایی بریتیش ایرویز پس از سالها وقفه صبح امروز جمعه در فرودگاه امام خمینی تهران بر زمین نشست. هدایت این هواپیمای بوئینگ را که 6 ساعت از لندن تا تهران در راه بود، کامی حسینی، خلبان بریتانیایی ایرانی، بر عهده داشت. مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار و کارشناس صنعت حمل و نقل در ایران، از سرگیری این پروازها را نشانه آب شدن یخ‌های روابط میان تهران و لندن می‌داند.
برقراری پرواز بریتیش ایرویز دقیقه کاملا نشون میده که یخهای بین ایران و انگلیس و کشور اروپایی آب شده و الان بیزینس میتونه جدیتر بشه. یک نوع تاییدی هست که بر این که روابط ایران با غرب در پایه قابل اعتمادی افتاده. بنابراین من فکر یک نوع مشوقی هست یا تاییدی هست که حتی به سرمایه‌گذاران انگلیسی و خراتر از اونم اجازه بده که به بازار ایران فکر بکنه.
خطوط هوایی بریتیش ایرویز متعلق به بریتانیا که از حدود 70 سال قبل پروازهایش را به ایران آغاز کرده بود، به دنبال اعمال تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران پروازهایش را به ایران قطع کرد. گرچه هواپیماهای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هفته ای 3 بار میان تهران لندن رفت و آمد می کردند و یک خط هوایی بریتانیایی موسوم به بریتیش میدلند اینترنشنال هم تا 4 سال قبل همچنان به ایران پرواز می کرد. مسعود مهاجر، کارشناس صنعت حمل و نقل در ایران، تقاضای زیاد از سوی ایرانیان ساکن اروپا، آمریکا و کانادا را از جمله دلایل برقراری پروازهای بریتیش ایرویز به ایران می داند.
بخش اعظم ظرفیت پروازهایی که منتهی به امریکا و اروپا میشه با مسافران ایرانی پر هست. اونا هم عموما اعضای خانواده هایی هستن یا از کسانی که در امریکا و اروپا کانادا زندگی میکنن میان خانواده هاشون ببینن، یا خویشاوندان ایرانیان چندین میلیون ایرانی هستن که در کانادا و امریکا زندگی میکنن. بنابراین اینا به اندازه کافی تقاضا ایجاد میکنن. به همین خاطر خود ایرانی هم الان در صدد این است که پروازهای مستقیم شو امریکا برقرار بکنه. میگید پیش از انقلاب ما پروازهای مستقیم بین تهران و واشنگتن برقرار بود و مسافران ایرانی میتونستن با هواپیما ایرانی به امریکا برسونن خودشون.
پس از توافق اتمی میان تهران و شش قدرت جهانی و بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران در سال گذشته، بریتیش ایرویز زمستان پارسال در وبسایتش خبر داد که هواپیماهایش پروازهای خود به ایران را از سر خواهند گرفت. اما این پروازهای قرار بود در تیر ماه انجام شود، به دلیل آنچه مشکلات فنی عنوان شد عقب افتاد. ولی خطوط هوایی دیگری از جمله ایر فرانس زودتر دست به کار شدند و پروازها از فرانسه به ایران پس از 8 سال وقفه از 4 ماه قبل برقرار شد. وزارت خزانه داری آمریکا 8 مرداد ماه اعلام کرد به شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی به طور موقت اجازه می‌دهد که با هواپیماهای ساخت آمریکا که بوئینگ از جمله آنهاست به ایران پرواز کنند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی بود از برقراری خط پرواز هوایی بریتیش ایرویز بین تهران و لندن. به نوبت میرسه به شنیدن تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا.
جناب آقای محمد رضا عارف نماینده تهران با انتقاد از دولت حسن روحانی گفته است که 50-60% مدیران دستگاه ها متعلق به دوران گذشته است که با دولت همکاری نمی کنند. ای کاش که مشکل مملکت این می بود که متاسفانه نیست. مشکل اینجاست که اولا در نظام ولایت فقیه رهبر حرف اول و آخر را می زند و دولت تقریبا کاری نیست، و دوما شما شورای نگهبانی دارید که نه تنها باقی مانده دوران گذشته است، بلکه تفکر و اندیشهشان متعلق به 1400 سال پیش است. این موزن را باید رفع بکنید.
آقای پور محمدی، ای کاش یک روز آینه رو نگاه کنی ببینید چهرت به چه روزی افتاده. میدونی در اثر چیه؟ در اثر اون جنایتایی که کردی. نگو این حکم خدا بود. خدا کی گفته مردم بی گناه رو بکش؟ اگر گناهکارم بودم خود خدا باید بکشه. تو چی کاره ای؟ ای کاش زن و بچه بیان یک حرفی به تو بزنن، قضاوت کنن، ببینن بگن چی کار که. هرچند خودت میدونی اگر وجدان داشته باشی شب و روز خواب نداری تو.
در مورد سوء تغذیه کودکان ایرانی باید پرسید که چرا جمهوری اسلامی غذاهای آماده آن هم به مقدار زیاد را در کاخهای خود دور می‌ریزد. سرنوشت صدام رو جمهوری اسلامی تعیین نکرده بود که حالا دیگران رو تهدید به سرنوشت او می‌کنه.
من از آقای روحانی یه سوال دارم. آقای روحانی چرا این همه دزدی میشه تو این مملکت؟ جلوش نمیگیری؟ اون وقت ما بازنشسته که 1 سال حقوقمون عقب افتاده، بعد از 44 سال هنو داریم 1,500,000 حقوق میگیریم. آقای روحانی 1.5 سال حقوق ما عقب افتاده شه، این مدیر عامل هواپیمایی به ما بازنشسته ها نداده. کارگرهای بدبخت هواپیمایی شما 20% اعلام کردین. آقای لاریجانی اومدن به شما شکایت کردن، چرا شکایتشون رسیدگی نکردی؟ آیا کارگر 700 تومن حقوق 5% باید زیاد بشه حقوقشون؟ خدا رو خوش میاد این همه دزدی تو این مملکت. آقای قالیباف این همه املاک بیت الماله، این همه رو مجانی گذاشته در اختیار دوست آشناش. حکومت اسلامی عدل علی اینه گفته، یکی میاد حقوقای نجومی میگیره، یه کارگر بدبخت شب تا صبح تو شهرداری خیابونا رو جارو کنه، جوها رو جارو کنه، 700 تومن بهش بدی، اون وقت میلیاردها میلیاردها ملکای بیت المال آقای قالیباف بذاری در اختیار دوست آشناها و رفیقات. اگر اسلام اینه گفته، مردم هیچ کدوم دیگه اسلام قبول ندارن.
تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا بود، اما قرار است با پایان دوران مأموریت احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، عاصم جهانگیر فعال پاکستانی حقوق بشر به عنوان جایگزین او معرفی شود. این در حالی است که پیش از این درخواست‌های احمد شهید برای سفر و تحقیق به ایران به نتیجه‌ای نرسیده. بیشتر بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران عاقبت بدون آنکه بتواند از ایران بازدید کند جای خود را به عاصم جهانگیر فعال مشهور حقوق بشر در پاکستان می‌دهد. عاصم جهانگیر که 64 سال سن دارد از فعالان قدیمی حقوق بشر و بنیانگذار کمیسیون حقوق بشر پاکستان است. احمد شهید روز چهارشنبه 10 شهریور در حساب کاربری توییتر خود خبر داد که خانم جهانگیر به عنوان جایگزین او انتخاب می‌شود. آنچنان که آقای شهید در حساب کاربری توییتر خود نوشته، مسئولیتش را اواسط پاییز امسال به خانم جهانگیر تحویل خواهد داد. پیش از این از عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر مقیم فرانسه، پرسیدیم که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل چرا و چطور انتخاب می شود. عبدالکریم لاهیجی:
ظرف 5 سال گذشته یک گزارشگر موضوعی نتونسته به ایران بره. تا امروز این دعوت صورت نگرفته. وقتی در مقابل یک همچین وضعیت شورای حقوق بشر هست، اونجاست که مسئله تعیین گزارشگر ویژه در دستور کار قرار میگیره و به رأی گذاشته میشه. این گزارشگر ویژه انتصابی نیست، رأی گذاشته میشه. یعنی 46 کشوری که عضو شورای حقوق بشر هستند، اونها رأی میدن.
احمد شهید از سال 2011 میلادی به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران منصوب شد و بارها در گزارش‌های خود جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم کرد. در مقابل اما او در این مدت با انتقادها و اتهامهایی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی روبرو بود و هرگز اجازه ورود به ایران را پیدا نکرد. احمد شهید پیش از این و در آغاز آخرین دوره کاری خود به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران گفته بود:
من همیشه از دولت ایران خواستار همکاری در اجرای مأموریتم بودم. خوشحالم که در 5 سال گذشته سطح همکاری مقامات در تهران با مأموریت من بیشتر شده است. امیدوارم که در این آخرین سال مأموریتم دولت ایران به این نتیجه برسد که برای آنها هم مفید خواهد بود که من به ایران سفر کنم و از نزدیک با مردم و حتی مقامهای ایران گفتگو کنم، چرا که در این صورت می توانم نظرات آنها را به درستی در گزارشم منعکس کنم.
اما عاصم جهانگیر که قرار است جایگزین احمد شهید شود، از سال 2004 میلادی تا 2010 گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی ادیان و عقاید بوده است. خانم جهانگیر متولد شهر لاهور پاکستان است. او در سال 1983 به دلیل شرکت در اعتراض‌ها علیه حکومت نظامی ضیاءالحق زندانی شد. خانم جهانگیر همچنین از رهبران جنبش وکلای پاکستان در سال 2007 میلادی بود که در اعتراض به تعلیق ریاست دادگاه عالی این کشور از سوی پرویز مشرف رئیس جمهوری وقت شکل گرفت. جنبشی که در نهایت به حصر خانگی عاصم جهانگیر هم انجامید. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر خبرها و شواهد و مصادیق نقض حقوق بشر در کشور هدف و حوزه کاری خود را برای ارائه به سازمان ملل گردآوری و تنظیم می کند.
گزارش همکارم بنیامین سطر بود. اما گزارش های زد و نقیزی از مرگ رئیس جمهوری ازبکستان منتشر شده. در روایت رسمی دولت ازبکستان آمده که حال آقای کریموف در وضعیت بحرانی است، اما در خارج از این کشور منابعی از جمله بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه از مرگ کریموف خبر دادند. سراج الدین اسلامزاده روزنامه نگار بخش ازبک رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در مصاحبه با همکارم رویا کریمی مجد از آخرین خبرهای مربوط به گزارش‌های مربوط به مرگ اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان میگه.
باید بگم که خبر اول رو ما از رویترز گرفتیم. آنها صحبتی داشتن با 3 دیپلمات اروپایی در ازبکستان و تایید کردند که رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف که سنش 78 سال داشت درگذشته. ولی خبرنگار موبیل ما در شهر سمرقند دیشب خبر داده بود که آمادگی ها برای جنازه آقای کریموف در شهر سمرقند ادامه دارد.
موضع رسمی دولت ازبکستان تا به حال در مورد این خبر چه بوده؟
امروز کابینه ازبکستان اعلام کرد که احوال اسلام کریموف سنگین است.
و آیه اسلامزاده، واکنش مردم ازبکستان به انتشار این خبر چی بوده؟
البته واکنش ها دو نوعن. اونهایی که سنشان بالاست اسلام کریموف را دوست ندارن، ولی اونهایی که جوان هستند سنشان از 25 پایین خیلی دوستش دارند، چون 25 سال است که سیاست داخلی این کشور همیشه برای ساختن از اسلام کریموف یک سیمای ابرقدرت و داهی کشور کوشش کردند و بالاخره موفق هم شدند، چون جوانا تایی سیاست اسلام کریموف بزرگ شدند و آنها غیر از سیاست اسلام کریموف چیز دیگر را نمیدونند. ولی اونهایی که سنشون بالا هستند اسلام کریموف نه اونقدر دوست دارند، چون فقر زیاده، پایمال کردن حقوق بشر همیشه بود، بیش از 10,000 محکومان سیاسی و دینی در حبس‌های ازبکستان قرار دارند و مردم اصلاحات اقتصادی و سیاسی را همیشه میخواست و الان نیز میخواهند. و ازبکستان تا هنوز یک کشور پوشیده است و تا هنوز مثلا در ازبکستان مخالفت نیست، اصحاب مخالفین نیست، اونهایی که بودن یا در محبس هستند یا بیرون از کشور.
آقای اسلامزاده، آقای کریموف چند سال رهبری کشور ازبکستان رو بر عهده داشته؟
خب در ازبکستان 25 سال است که استقلال خودش رو به دست آورده، پس از فروپاشی شوروی یک کشور پیدا شده به نام ازبکستان و از روز اول تا امروز رئیس جمهور این کشور اسلام کریموف بود. البته اسلام کریموف پیش از فروپاشی اتحاد شوروی نیست رهبر این کشور آسیای مرکزی بود در قلمرو اتحاد شوروی سابق، یعنی رئیس حزب کمونیستی ازبکستان بود که طبق قوانین آن زمان این به معنای رئیس جمهوری اون کشور است.
و در تمام این 25 سال با برگزاری انتخابات دموکراتیک به ریاست جمهوری انتخاب شده یا تغییراتی در قانون ایجاد شده؟
اسلام کریموف 3 دفعه رئیس جمهور انتخاب شد و 2 دفعه علیه کانستیتوسیون این کشور ریاست خود را اضافه کرد.
پس به این ترتیب در صورت تایید رسمی خبر فوت آقای کریموف چه کسی جانشین ایشون خواهد بود؟
طبق کانستیتوسیون رئیس سنا باید رئیس جمهوری این کشور برای 3 ماه باشد تا انتخابات تازه. ولی شاید زیاد است که سروزیر این کشور که شاگرد و از نفران نزدیک اسلام کریموف هست سر قدرت خواهد بیاد.
سراج الدین اسلامزاده، روزنامه‌نگار بخش ازبک رادیو اروپای آزاد بود و با همکارم رویا کریمی مجد درباره آخرین خبرهای مربوط به مرگ اسلام کریموف، خبرهای زد و نقیض مرگ اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان توضیح میداد. و نوبت میرسه به گزارشی درباره پناهجویان در اروپا. در حالی که توافق اتحادیه اروپا با ترکیه بر سر جلوگیری از ورود پناهجویان به یونان همچنان به قوت خودش باقی است، با این حال سازمانی به نام ستاد بحران پناهجویی در یونان اعلام کرده که مسیر دریای اژه برای رساندن پناهجویان از ترکیه به یونان بار دیگر فعال شده. جزئیات بیشتر در گزارشی از شهرام امیریان.
به دنبال توافق اتحادیه اروپا و ترکیه در 5 ماه پیش، خیال یونان، کشوری که چند سالی است با بحران اقتصادی هم روبروست، تا اندازه‌ای آسوده شد. زیرا بر پایه ماده‌ای از این توافق، پناهجویانی که از ترکیه سر از یونان درآورند، بلافاصله به آن کشور بازگردانده می‌شوند. در مقابل اتحادیه اروپا هم پذیرا شده به ازای عودت هر پناهجو، یک پناهجوی عمدتاً سوری از اردوگاه‌های ترکیه تحویل گیرد. ترکیه اگرچه به گفته ستاد بحران پناهجویی در یونان در 4 ماه اول این توافق جلوی ورود پناهجویان را گرفت، ولی از ماه گذشته میلادی اجازه داده پناهجویان بار دیگر وارد یونان شوند. بر پایه گزارش این ستاد که دیروز منتشر شده، در ماه گذشته نزدیک به 2300 پناهجو سر از یونان درآوردند و به همین خاطر تماس روزانه با مقام‌های ترکیه در جلوگیری از ورود پناهجویان مجدداً برقرار شده. اینکه چرا ترکیه بار دیگر اجازه داده پناهجویان راهی یونان شوند پرسشی است که با حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در شهر برلین در میان گذاشتیم.
ترکیه سالهاست که از مسئله پناهجویی به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میکنه که بتونه سیاستهای خودش رو به اتحادیه اروپا وقنه بکنه. میشه گفت که این افزایش پناهجویان دوباره در یونان به احتمال دولت ترکیه اون ابزارهای سفت سخت خودش رو شل کرده و ما فراموش هم نمیکنیم صحبتهای چند روز پیش وزیر امور خارجه ترکیه رو که علنا تهدید کرد که چنانکه از بین بردن ویزا برای شهروندان ترکیه برای ورود به اروپا هر چه زودتر تموم نکنند توافق خودشون با اروپا رو سر مسئله پناهندگان نادیده می‌انگارند. از این تهدید علنی‌تر و روشن‌تر فکر نمی‌کنم وجود داشته باشه و ما شاهد افزایش خیلی زیاد تعداد پناهجویان از ترکیه به یونان هستیم.
بر پایه تازه‌ترین آمار سازمان جهانی پناهجویان و مهاجران طی 8 ماه اخیر نزدیک به 160 هزار پناهجو وارد یونان شده و این در حالی است بیش از 58 هزار پناهجو نیز 3 سال است در این کشور انتظار می‌کشند تا در شماری از کشورهای پناهنده پذیر اتحادیه اروپا از جمله آلمان، هلند، بلژیک و سوئد تقسیم شوند. از سوی تشدید گرما و آرامش حاکم بر دریای مدیترانه فرصت مناسبی در این روزها برای پناهجویان شمال آفریقا هم فراهم کرده تا از سواحل لیبی راهی ایتالیا شوند. در پایه گزارش‌ها طی 5 روز گذشته کشتی‌های اتحادیه اروپا در چارچوب عملیاتی موسوم به سوفیا حداقل 14 هزار تن از این پناهجویان را که سوار بر قایق‌های فرسوده بودند در آب‌های مدیترانه نجات دادند. بر پایه آماری در 4 سال گذشته بیش از 10 هزار پناهجو از کشورهای شمال آفریقا در این دریا غرق شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما به سراغ سوریه میریم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه اعلام کرد که مخالفان سوری با پشتیبانی ارتش ترکیه موفق به آزادسازی حدود 400 کیلومتر از شمال سوریه شدند. رئیس جمهوری ترکیه بار دیگه تأکید کرده که کردهای سوریه وابسته به پکاکا و داعش هر دو به گفته او تروریست هستند و ترکیه هر دوی آنها را در شمال سوریه هدف قرار داده. رئیس جمهوری ترکیه تأکید کرده که شبه نظامیان کرد هنوز از شمال سوریه به سمت شرق فرات منتقل نشدند. برای بررسی بیشتر تحولات در سوریه همکارم میلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه الان از طریق خط تلفن روی خط ارتباطی ماست. ایلیا سلام بر تو. آخرین خبرها چه خبر از حضور نیروهای ترکیه در شمال سوریه و جنگ او با داعش، اونطور که رئیس جمهوری ترکیه میگه با داعش و گروه کردهای وابسته به پکاکا؟
رضا سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. امروز جنگنده های ارتش ترکیه حملات هوایی خودشون رو به مواضع شبه نظامیان گروه داعش اثر گرفتن و در حمله ای که صورت گرفته و اون رو ارتش ترکیه اعلام کرده سه ساختمان رو که گروه داعش از اونها به عنوان پایگاه استفاده میکرد هدف قرار گرفتن و این پایگاه ها منهدم شدن. این دو ساختمان در دو روستای عرب ازه و الغندورت و تین واقع در جنوب مرزهای ترکیه واقع هستند. هنوز آماری از تلفات احتمالی شبه نظامیان داعش در نتیجه این بمباران به دست نیومده. رضا، این دو روستا در غرب شهرک جرابلس واقع هستند، شهرکی که حدود 10 روز پیش نیروهای ارتش آزاد سوریه با پشتیبانی ترکیه تونستن از تصرف شبه نظامیان داعش خارج کنند. حرکت نیروهای ارتش آزاد سوریه به سمت غرب ادامه داره، اگرچه پیش روی هاشون تا حدودی کم شده به خاطر حملات انتحاری و مقاومت هایی که شبه نظامیان داعش دارن از خودشون نشون میدن در روستاهایی که در غرب جرابلس قرار داره. نیروهای ارتش آزاد سوریه دارن سعی میکنن شهرک ارائی رو از چنگ شبه نظامیان داعش خارج کنن که البته این مسئله آسونی نیست، چرا که چندین روستا هنوز در راه دارن تا بتونن به شهرک ارائی برسن.
ایلیا خیلی کوتاه، آیا کشورهای عربی یا رسانه‌های عربی واکنشی درباره حضور نیروهای ارتش ترکیه در شمال سوریه داشتن یا منعکس شده؟
واکنش ها در حقیقت در کشورهای عربی که باید بگیم مثلا مخالف حکومت سوریه هستن در حد انتقال اخبار بوده. واکنش های رسمی در این باره وجود نداره. یه تحلیل های هم وجود داره، به ویژه اینکه هدف اصلی از ترکیه رو در اکثر تحلیل ها ایجاد منطقه ای خالی از شبه نظامیان کرد دونستن.
و خیلی کوتاه ایلیا گفته شده که آمریکا و روسیه بر سر موضوع بحران سوریه به توافق نزدیک شدن، این جزئیاتش چی بوده؟
این رو ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گفتگو با بلومبرگ اعلام کرده. این صحبت ها دقیقا دو روز پیش از این داره مطرح میشه. این خبر هست آقای پوتین با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سرگروه 20 دیدار کنه. آقای پوتین گفته مذاکراتی که داره با آمریکا صورت میگیره بسیار دشوار هست، اما در مسیر صحیحی قرار دارن، ولی جزئیات بیشتری در مورد توافقات احتمالی مطرح نکرده. اما به هر حال توافقی که داره سرش بس میشه که از اون توافقا آتش بس 48 ساعته در حلب است.
ممنون از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و از آخرین تحولات سوریه برامون گزارش میداد، که با این گفتگو هم به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده مجله جامعه از همکارم بنیامین صدر باشید.
جامعه خیلی از ماها حداقل برای یک بار هم که شده با همکلاسی‌های دختر و پسرمون به اردوی دانشجویی یا یک گردش علمی رفتیم. سفرهای کوتاهی که شاید جزء بهترین خاطره‌های زندگی ما باشه. خیلی از ما هم شاید این ضرب المثل قدیمی رو از مادر بزرگ یا پدر بزرگمون شنیده باشیم که دختر و پسر مثل آتش و پنبه‌اند. ضرب المثلی که ظاهراً برای عالی‌ترین مقام‌های سیاسی در ایران به موضوعی جدی تبدیل شده و اونها مخالف حضور دخترها و پسرها در اردوهای مختلط هستند. سلام، بنیامین صدر هستم، باز هم همراه شما با مجله هفتگی جامعه. این بار به موضوع تفکیک جنسیتی میپردازم. اینکه این قبیل دستورهای بالا به پایین چقدر در جامعه با اقبال مردم روبرو میشه و به طور کلی دلیل بزرگ شدن چون این موضوعاتی چه میتونه باشه. پس با من و مجله جامعه این هفته همراه باشید.
کار فرهنگی رو بعضیا در داخل دانشگاه با کنسرت و اردوهای مختلط اشتباه گرفت. میگن باید دانشجو شاد باشه. اما چه جوری، به چه قیمتی؟ غربی‌ها چقدر بهره بردن از این اختلاط دختر و پسر که ما بهره ببریم؟ اردوی مختلط یعنی چه؟ کوهنوردی مختلط، اردوی مختلط، گاهی حتی خارج از کشور؟ نه، مسئولین فرهنگی دانشگاه ها بفهمن چه کار میکنن.
آقای خامنه‌ای که عالی ترین مقام سیاسی در جمهوری اسلامی هم هست، قبلا هم چندین و چند بار درباره لزوم جدا کردن دخترها و پسرهای دانشجو در ایران صحبت کرده بود و هشدارهایی رو به مقامهای دولتی و حکومتی داده بود. حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی که خودش سالها در ایران و به عنوان یک روحانی در محافل دانشجویی و دانشگاهی ایران حضور داشته و از نزدیک شرایط محیط‌های دانشجویی رو می‌شناسه، برای ما میگه اینکه حضور همزمان دختران و پسران دانشجو در گردش یا سفر علمی با اسلام سازگاری نداره، تلقی فردیه و به تعبیر اون چندان ربطی به آموزه‌های دینی نداره.
آقای خامنه‌ای به عنوان یک فقیه باید بگویند اینکه زن و مرد با هم به اردو بروند، این حرمت شریعش از کجا آمده؟ مطابق با کدام معیار فقهی؟ آیه قرآن دارید؟ روایت قطعی و مستند شرعی در این زمینه دارید؟ چون یه فقیه اگر بناست که حرف فقهی بزند باید با معیارهای فقهی سخن بگه. با معیارهای فقهی هیچ کدام از اینها حرمت شرعی ندارد. اون چی که ایشون یا دیگران در این زمینه نظر میدن یک تحلیل شخصی است، یه تحلیل فردی است و این دیدگاه هم برآمده از اون دیدگاه تفکیک جنسیتی هست که در ذهن مسلمانان و مؤمنان از دیرباز شکل گرفته و هنوزم وجود دارد و اون هم مبناش یک روایت از پیغمبر بیشتر نیست که زنان رو عورت دانسته است، النساء عورت، و این عورت رو هم بعدها فقها تعمیم دادن به کل اندام زن. صورت زن، دست زن، پای زن، نگاه زن. بنابراین نتیجه این تفکر در گذشته تاریخی ما این شده که یک تفکیک کامل جنسیتی صورت گرفته. خب حالا آقای خامنه‌ای و امثال اینها یا باید برگردن به اون دیدگاه، بالاخره تکلیف یکسره کنن و بگوین زن مطلقاً باید در خانه بشینه و در پسوی آشپزخانه قائم بشه، یا باید بیاد درس بخونه، فعالیت بکنه، تو جامعه باشه.
اما از یک طرف رهبر جمهوری اسلامی تاکید میکنه که اردوهای مختلف دانشجویی در ایران وجود داره و از طرف دیگه مقام‌های مسئول در دانشگاه‌های ایران این موضوع رو رد می‌کنن. مثلا وزیر علوم و رئیس دانشگاه آزاد در اظهار نظرهای هر کدومشون گفتن که این موضوع در برنامه دانشگاه‌ها جایی نداشته و نداره. بشنوید صدای ضیا هاشمی، معاون فرهنگی وزیر علوم رو، که به تلویزیون دولتی ایران میگه کلاً برگزاری اردوی مختلط غیرقانونیه و انجام نمیشه، هرچند که ممکنه خود دانشجوها خارج از محیط دانشگاه چنین کاری بکنن.
طبق قانون اردوهای مختلط ممنوعه. گاهی موقع اردوهای یا مسافرت‌های جمعی توسط یک جمع دانشجو صورت میگیره که خارج از حوزه رسمی است. از نظر ما این نباید صورت بگیره، اما طبیعتاً حوزه اختیارات ما هم محدوده. ما همه کنش‌های دانشجویی رو نمی‌تونیم تحت نظر بگیریم، به خاطر اینکه بیرون از دانشگاه یک شهروند عادی محسوب میشه.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
اصرار رهبر جمهوری اسلامی و انکار از طرف برخی مسئولان در حالیه که در سالهای پیش هم برخی گروه‌های تندرو و یا وبسایت‌های همسو به برگزاری اردوهای مختلط دانشجویی در دانشگاه‌ها اعتراض کردند. اینجا این سوال مطرح میشه که اساساً چرا این موضوع اینقدر باید مهم باشه که کلی وقت و هزینه برای اون صرف بشه. برای همین به سراغ سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش رفتم. آقای پیوندی میگه به نظر میرسه که مسئولان همچنان نگرانن که فرهنگ مسلط مورد قبول اونها به چالش کشیده بشه.
فضای عمومی دانشگاه ها و فضای عمومی جامعه تا حدودی نشون میده که مسئولین از اینکه برخی از آزادی های اجتماعی یا برخی از هنجارهایی که در گذشته خیلی سختگیرانه بهشون برخورد میشد امروز به اون صورت دیگه رعایت نمیشن، این اونا رو نگران میکنه و به خاطر همینم سعی بر سختگیری بیشتر دارن، برای اینکه فکر میکنن حتی در این زمینه ها جامعه به طرف بازتر شدن بره، بنیان های اساسی نظام یا یه ایدئولوژی یا یه نظمی که مطلوب اونهاست زیر سوال میره. و به نظر من بیشتر باید در این چارچوب فهمید، با توجه به اینکه بزرگ شدنش در این حد در شرایط فعلی جز اهداف سیاسی یا ایدئولوژیک چیز دیگه‌ای نمیتونه داشته باشه، چون جوان‌ها در عرصه‌های مختلف دارن خودشون این اختلاط را زندگی میکنن و چنین محدودیتایی در عمل تاثیر اساسی رو زندگی جوان‌ها نخواهد داشت.
اما این دستورهای بالا به پایین در نظام آموزشی و جامعه چه تأثیری میذاره و به طور کلی رابطه انسانی بین زن و مرد چگونه شکل میگیره؟ این سوالیه که از سعید پیوندی، کارشناس این برنامه، پرسیدم.
یکی از اون ابعاد آسیب شناسانه سیاست کنونی به طور کلی در دانشگاه‌ها یا در خارج از دانشگاه در ایران، همونجوری که خیلی از تحقیقات میدانی هم نشون دادن، همین تفکیک جنسیتی و عدم ارتباط زنان و مردان در حوزه‌های مختلف اجتماعی است و بعد ناتوانی‌ها و مشکلاتی که بعد در جریان زندگی بین زن و مرد از طرف پیش میاد و فضاهایی که این نوع تفکیک و یا این نوع سختگیری‌ها به وجود میاره، یعنی فضاهایی که از اون شادی و از اون سرزندگی لازم برخوردار نیستن، چون فقط مسئله اختلاط نیست بلکه نوع فعالیت‌ها هم مورد توجه هست، یعنی فعالیت‌هایی که شادی‌آور باشن، فعالیت‌هایی که بیشتر مورد توجه جوان‌ها هستن، این فعالیت‌ها بیشتر مورد انتقاد قرار می‌گیرن و اینا در واقع یه نوعی بستن اون راه‌های تنفسی نسل جوانیه که سعی میکنه تو این جامعه فضایی برای زندگی کردن پیدا بکنه و این فضا هر روز محدودتر میشه. همه اینها به نظر من ایجاد خفقان بیشتر هست، فضای تنفسی کمتر برای جامعه هست و در واقع این ضربه میزنه، سرخوردگی‌های جدید برای جوان‌ها به وجود میاره. جوان‌ها امروز دارن میبینن که در بقیه دنیا زندگی و جوانی را زندگی کردن چه معنایی داره و اینکه چنین کارهایی رو نمیتونن در ایران بکنن به یه نوع سرخوردگی مداوم تبدیل میشه.
به پایان یک برنامه دیگه از مجله هفتگی جامعه میرسیم. از اینکه همراه جامعه بودید ممنونم. شما میتونید با ایمیل social@radiofarda.com نظر و پیشنهاد خودتون رو با من و این برنامه و رادیو فردا در میون بگذارید. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی اون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالی که از پرسیدنشان میترسید.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
بنده تعریف علم
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
به زودی با من فهیمه خضرایی‌دری در برنامه هفتگی تابو از رادیو فردا همراه خواهید بود.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی و از ماهواره یاسد 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.